بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات می فرستیم. امروز روز جمعه و تعلق دارد به حضرت بقیت الله روحی له الفدا، اگرچه همه روزها تعلق به حضرت دارد، همه ساعات تعلق به حضرت دارد. در کتاب ارنشوت مکیال اونجا آقای مراجعه بفرماند روایات را جمع کرده است. من یه دفعه جمع زدم، تقریبا شبان روز شاید در دوران سال چند ساعتیش که من خواب است انسان، و الا بقیهش را اختصاص به حضرت و دعای برای فرج حضرت بیان کرده است. در دوران شبان روز همش تعلق به حضرت دارد. و موقعی که بنا شد حضرت بقیت الله روح عالم وجود باشد، سبب بقای عالم وجود باشد، واسطه فیض باشد، حیات جمیع موجودات وابسته به وجود مقدسش باشد، نعمتهایی که خدا به جمیع موجودات میدهد مرهون عنایات امام زمان باشد، دیگه چی میخواید؟ دیگه همش آقا تعلق به حضرت دارد. لیکن جمعه ها یک خصوصیتی درش هست که در سایر ایام نیست، لذا تعبیر شده است که از روز جمعه تعلق به امام زمان دارد، به واسطه یک خصوصیت خاصی است که در این جمعه هست که در سایر ایام نیست و ظهور حضرت همچون روز جمعه میشه. به این اعتبار گفتند روزهای جمعه تعلق به حضرت دارد، و الا همه از منب و عرض شود که آناتو بفرماید که امکنه تعلق به حضرت طرف درشه. در نتیجه عرض شود سزاوار است که روزی که تعلق به حضرت دارد، دوستان و علاقه‌مندانم بیشتر به یاد حضرت باشد، مجالس و محافلشون را منور کنند به اسم حضرت. در جابلغا و جابلسا که میلیاردها جمعیت هست، روزهای جمعه بعد از نماز جمعه شون که نماز جمعه تمام میشه، سوار بر اسب شمشیرها در دست و یبن الحسن العجل العجل یبن الحسنشون بلند زهار. منظور این که فقط این اختصاص به روزهای جمعه دارد. الهاست فرض مناسب است که انسان بیشتر به یاد حضرت باشد. روی این زمینه روزهای جمعه هم اگر علمش فکر اصفلم و مختصر می جامعه مختصر مثلا صحبتی اونها راجع به حضرت عرض می شد که عرض می شد. و اگر شما کجا به مال ترا به رب الارباب احد ما نیست که راجع به حضرت بحثی بکنید. عرض شد که اولیای الهی اونها اعتاد و نجباب و نقباب و عبدان باید بیان از حضرت صحبت بکنن که حضرت هم میشناسن، نه امثال بنده. در نتیجه عرض شد که تعلق به حضرت دارد و مناسب است که انسان این نماز جعفر طیار را هم فراموش نکنه. بسیار عالی است، چون چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گرفتید که از شرایطشه. این دو رکعت نماز، دو تا دو رکعت است که انشاءالله هفته گذشته عرض کردم، نماز امام زمان را، دعای سماط را، بسیار عالی است. ماه مبارک را اقلن یه مقداری انسان ارتباطش با خدا بیشتر بکند، فاصله ها را کمتر بکند، حجاب ها را یه مقداری بایگانی کند. این وقتش از ما هست، انشاءالله معید و منصور باشد. این یک جمله. هفته گذشته راجع به این بود که حضرت بقیت الله روی لارفدا موقعی که تشریف میارن، سوال کرده بودم که آیا با چه نیرویی ارنشد در سراسر دنیا یک حکومت تشکیل میدن، با این هر می شود که ابرقدرت هایی که الان و با این وسائل دفاعی که الان محیر العقول هست حضرت که تشریف میارن با چه نیرویی غلبه میکنن بر این عرض میشود که سلاطین و با عرض میشود که با چه اسلحهی میان جلو که غالب بر این اسلحه ها باشه. هفته گذشته در این زمینه عرایزی کردم و عرض کردم طبق ضوابطی که هست حبالله انوزر الامور الله به اسبابه ها باید که یک سنگی باشد که این سنگ را دفع بکنند. گفت جواب خون در می شود که سنگش نمیدونم کلوغش این سنگ از یک چیزی می خوانم ها. منظور این که هر شبل دفاعی را با وسائل خود روز باید دفاع کرد. اگر کسی خواسته باشد غلبه بر یک منطقه استانی مملکتی بکند با وسائل روز باید بیاد جلو تا بتواند غلبه کند. روایت اینو میگه. عرض کردم این روایت هست ولیکن این الان جریان عادیشه، اما خداوند بعض اوقات کارهای برخلاف عادت هم انجام داده است. حضرت نوح غلبه پیدا کرد بر میلیون ها جمعیت. با چی آقا؟ با یه وسایل غیر عادی آقا. حضرت ابراهیم هم غلبه پیدا کرد، مخالف شد با نمرود دیگه، غلبه هم پیدا کرد. با چی آقا؟ با یه نیروی الهی آقا. و همچنین حضرت بفرمایید که نیرویی که به حضرت موسی داد، حضرت موسی با فرعون مخالف شد، خب غلبه پیدا کرد. با چه وسیله؟ با نیروی روز؟ نه بابا، با یه عنایت الهی فوق العاده. همش همینطور آقا. قصه عرض می شود که می فرمایید که طیر ابابیل و قصه عرض می شود که حضرت ابوطالب. این داره که عرض کردم، منظور این که اگر چه طبق جریان عادی لازم است که با یک وسائل روز حضرت تشریف بیارن تا این که غلبه کنن بر دنیای روز آقا، این قاعده اینه. ولیکن بعض از اوقات هست که حضرت احدیت بر خلاف متعارف ولی خودش را با یک قدرت و نیروی ما ورای این قدرت نیروی مادیت غلبه میدن آقا. این هست. ولذا حضرت بقیت الله با چنین نیروی میان جلو. وقت در اینجا روایات زیاد، من امروز نگاه میکردم تقریبا شاید که 3 ساعت من نگاه میکردم، این خیلی مفصل است جریان ظهور حضرت و غلبه پیدا کردن بر عرض میشود که عالم وجود و که در تمام این دنیا که 170 یا کمتر یا بیشتر مملکت و شیخ نشین و سلطنتی هست، یک مملکت میشه، تمامش یک مملکت آقا، تمامش این که الان حدود 170 سکه، 170 بیرق، 170 نمیدونم کتاب قانون با کم و زیادش. لیکن حضرت که میان تمام دنیا با یک کتاب قانون، با یک سکه، با یک پرچم اینجا اداره میشود آقا. این با چه وسیله خواهد بود آقا؟ این عرض میشود که سوال و جوابش را که عرض کردم، مقدارش را هفته گذشته عرض کردم، 2-3 جملش هم امروز عرض میکنم و دعا دو میکنم انشاءالله. این روایتی هست از حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحسنا و حضرت صادق که در زمان حضرت بقیت الله روحی له الفدا تمام حیوانات یک جا زندگی می کنند. روایات متعددی هست، نه یکی نه دوتا. حضرت باقر، حضرت صادق، امیر المؤمنین، روایات مختلفی هست که تمام حیوانات درنده و چرنده، گوشخار و علفخار یک جا زندگی می کنند و تمام حیوانات علفخار می شوند. این یک روایت. روایت دیگری است که تمام حیوانات گزنده ماده زهرشون از بین میره در زمان ظهور حضرت، دیگه زهر ندارن، هیچی هیچی دیگه. و عرض می شود که با تمام حیوانات و انسان ها محشور هستن این حیوانات گزنده. آقا اینم یکی از فرمایشات حضرت است. این با چه نیرو و چه قدرتی این عرض می شود که غریزهی که از اول خلقت تا به حال بوده است از بین می برد. همون غریزه در حضرت بقیت الله حاکم است و به وسیله همون غریزه تسلط بر عالم وجود پیدا می کند. یعنی اون کسی که این قدرت رو به حضرت بقیت الله داده است که تمام حیوانات علف خار بکنند و به یک دیگر ضرر نزنند، این یک قدرتیست بر خلاف طبیعت. حاکمیت حضرت بقیت الله بر عالم وجود هم بر خلاف طبیعت از طرف حضرت حق دیگه. اینا میتوانیم به این صرف صحبتی بکنیم. داره که در روایات متعددی دارد که همه یه اصحاب حضرت بقیت الله تیل ارض یا تیل هوا دارد. تیل ارض که خیلی خوب از زمین جا به جا میشن، تیل هوا نه، میرن طرف آسمان حدود مثلا فرض فرمایید که 1000 متر 2000 متر بیشتر میرن اونجا که به اندازه فرض فرمایید یه صندوقی هم زمین به نظرشون میاد، شروع میکنن هر کجایی میخوان برن برن. که این داستانش را مفصلا نقل کرد یکی از دوستان برای من نقل کرد، گفت من دیدم این اشخاص را که تیل هوا داشت و در طرف آسمان رو سیر میکرد. گفت تمام شبهای جمعه مشرف میشیم کربلا میخوابیم. گفت پپش ده نفر هستیم، هایی آیه قرآنی است میخوانیم آقا، بعضیمون یه مرتبه بعضیمون 10 مرتبه این آیه قرآن رو میخوانیم، بدن بلند میشه طرف آسمان آقا. اینا تیل هوا بهش میگن. گفت میریم مستقیم که زمین هر میشه به اندازه یه فندقی میشه، از اونجا که گذشت عرض میشود که مستقیم میریم کربلا، میایم پایین میریم تو حرم زیارت میکنیم، برمیگردیم سبون و هم به همین لحظه میایم آقا. تمام شبهای جمعه یکی از آقایونی که الان هست، آقای گرم رودی در قم، از آقایون مهمه، ایشون خودش برای من نقل کرد. منظور اینه آقا، حسن تیل هوا حسن آقا. اون وقت کسانی که تیل هوا و تیل ارض دارند آقا، یه کارهای دیگه هم ازشون میاد، میتونن یه کارهای دیگر هم انجام بدن که غلبه پیدا کنن بر عرض شود که عالم وجود آقا. این عرض شود در جلد دوم و 252 بهار و غیبت نعمانی صفحه 235-34 اونجا مفصل این مطالب را بیان کرده است. در کمال الدین دارد تمام نعمه هست مفصلا بیان شده است که اصحاب حضرت بین زمین و آسمان متفرق می شود. اصحاب حضرت، حالا اصحاب حضرت چیان؟ اینا حدود 500 نفر شاید باشند که اون 315 نفر جدا ها اونو جدا نشون. این حدود 500 نفر هستند از اوتاد و نجبا و نقبا و رجال الغیب و صلحا، مجموعا حدود 500 نفر. اینها همشون اطراف حضرت مثل پروانه میگیرند و اغلب اینا ایرانی هستند ها، اغلب حضرت. اینها در سراسر چیز پخش میشن، در سراسر منطقه پخش میشن و موقعی که به زمین میاندشون بین زمین آسمون منتشر میشن. موقعی که به زمین رسیدن زمین افتخار میکند به وجود مقدس این اصحاب حضرت و به صدا در میاد و عرض میشود که افتخار میکنه به وجود مقدسش که روایاتش را اینجا نقل کردن. عرض میشود که در روایات دیگری دارد که بله میفرماید که بله موقعی که حضرت از مکه و مکه را تصرف میکنن حضرت، حالا مفصل تصرف مکه مفصل است، کار با این جهاتش ندارم، که حضرت میاندشون بفرماید که با لشکر عظیم حرکت میکنن به طرف مدینه. دستور میدهند که هر کسی که حرکت میکنه، لشکر خیلی مفصل است، 3 روز حضرت میمونن، حدود 10,000 نفر به حضرت ملحق میشن. اهل مکه هم هستن، اون 313 نفر هم که میاندشون که اطراف هستن، اون 500 نفر هم که از ملازمین حضرت بودن اونا هم هستندشون. جمعیت بسیار با عظمتی حرکت میکنند و میاندشون برای مدینه. موقعی که میخوان حرکت بکنن حضرت میفرمان احدی چیزی با خودش بر نداره، هیچ. عرض میشود که یه نفر از اصحاب یا 2 نفر نمیدونم، بعضی از اصحاب در روایت برن در اول اصحاب میگن حضرت میخوان که ما رو تعذیب کنن یا میخوان ما رو شکنجه بدن. آخه چطور بین مکه و مدینه ما داره میریم هیچ وسیله بر نداریم؟ آخه حضرت میفرمان احدیث بر نمیدارن. در روایت حضرت صادق میفرمان موقعی که حرکت کردن و رفتن یه مقدار راه رفتن و موندن یه وقت وسیله اینا نیست ها، ماشین و هواپیما اینا نه پیاده. آقا اینجا موقع که حتی رخال میکنند و مینشینند، سنگ حضرت موسی را حضرت که باری شطور کردن میارد که 12 چشمه از جاری میشه. حضرت اشاره میکنند، شروع میکنند هر چی میخوان از این سنگ خارج میشه. در روایت دارد حتی علف حیواناتشون هم از این سنگ خارج میشه، غذاهایی که میخوان، لباسی که میخوان، هر چی میخوان از این سنگ خارج میشه. حتی علف حیواناتشون هم از این علف حیوانات تصریح داره در روایات ها. گفته پس معلوم میشه ماشین رو نمیدن فرض فرمود که وسایل نقلیه تمام دیگه، اون از کار میفتد. آقا قاعده شب باید هم اطلاع باشه. عرض میشود که از اون سنگ میاد بیرون، حضرت حرکت میدن طرف مدینه. آقا موقعی هم که وارد مدینه شدن، در اینجا روایت دارد که با لشکر عرض شود که بعد هم میکنند اینا. این روایت را هم در کافی نقل کرده است، هم در نور الانوار نقل کرده است. عرض شود که کسی که چنین قدرتی را داشته باشد دی احتیاج به اسلحه روز ندارد. اسلحه روز میخواد چیکار کند آقا؟ خب که غالب بر اونها باشد. این مال یک روایت. روایت دیگری هست نقل کرده است که از بله حالا نظرم نیست از معصوم، من اینجا یادداشت کردم، از الزامان ناصب. از الزامان ناصب روایت رو نقل کرده است که حضرت با لشکر مخالف یوسفیانی روبرو می شود. موقعی که با لشکر مخالف روبرو شدن، حالا لشکر سفیانی باشد یا دیگران باشند، بل کوهها از اطراف سنگ پرانی می کنند و امر حضرت حقا و تمام لشکر اینها نابود می شود. کوهها خودشون خودجوشن. آقا شروع می کنند آقا قله های سنگ رو پروندن. آقا چطور شد عوابیل آمدندشون سر لشکر عرض می شود اون کیه بود اونجا؟ آقا هر یکی ریگ داشتند همه اینها را نابود کردند. حالا کوههای مأموریت پیدا میکنم که این لشکر نابودش بکنن. یه حضرت احتیاجی به خونپاره و توفنگ و نمیدونم که زره اینا پوش نمیخواد که آقا هیچی نمیخواد هستندشون. آقا عرض شود که اینم یه مطلب روایتی. روایت دیگه از حضرت امیر از حضرت سید الشهدا. این روایت رو هم امیر المؤمنین فرمودن هم حضرت سید الشهدا که حضرت در 8 ماه این عالم منظومه شمسی رو مسخر میکنه. در 8 ماه مسخر میکنه، یعنی از ابتدایی که حضرت از مکه حرکت میکنن برای مدینه تا اون موقعی که در نجف مستقر میشود و شروع میکنن حکومت کردن و تمام منظومه ما رو مسخر میکنن، 8 ماه طول میکشه. و این چندین روایت در این زمینه دارد. بعد دارد که حضرت شمشیرشون رو روی شانه مبارکشون گذاشته و اطراف میگردند و معاندین و کفار رو به درک میفرستند. لفظ شمشیر دارد که حضرت شمشیرشون رو به رو دوش گذاشته و اطراف میگردند و مخالفین و کفار و مشرکین را اینا را به درک میفرستند. مضافاً به این که بر روایات متعددی دارد که برای اصحاب حضرت شمشیر از آسمان نازل میشود، مکرر دارد برای اون 313 نفر ها. برای بقیه از اصحاب نه، سر کوهی هست میرن اونجا اشاره میکنند اونجا اسلحه زیادی شمشیر و زره و ارمیخ اینها خارج میشه و حضرت تقسیم اصحابش رو میکنند. جنگیدن حضرت و مبارزه حضرت با مخالفین با شمشیر است و بس، نه چیز دیگری. وسائل امروزم تماما از کار میفته. علتش هم اینه، مکرر عرض کردم، علتش هم اینه که اگر حضرت بقیت الله بخواد با وسائل روز مبارزه بکند، مجبور است این عرض می شود که خمپاره ها و نمیدونم این بوم ها و این بفرمه. شما بگو آقا که بلدی آقا این وسائل دفاعیه که هست مثلش را یا فوق اونها را داشته باشه. حالا میگیم دارد، نخیر، مثل اون را و فوق او را دارد، چه اشکالی دارد؟ میگیم دارد. خب وقتی که انداختن در یک شهری چقدر بیگناه کشته میشن؟ چقدر منازلی که محترم از خراب میشه؟ چقدر حیوانات که از بین میرن؟ به چه مناسبت آخه؟ حضرت بقیت اللهی که آمده است میخواد عدل الهی رو در عالم وجود پیاده کنه، میخواد بفرماد من مظهر یا عدل یا حکیم حق هستم، یعنی حاضر نیست امام زمان که خورشید رو به یه دستش بدن، ماه رو به یه دستش بدن و یک دانه گندم رو از دانه مورچه بگیره. این حاضر نیست امام زمان. همینطوری که جدش همینطور بود، امیر المؤمنین فرمودن که من حاضر نیستم اگر چنانچه خورشید به دست راست مهتاب به دست چپ من بدن و یعنی این اندازه سلطنتی به من بدم در این منظومه شمسی، من سلطنت عامه را در کره زمین و بگن این گندم را از دهن این مورچه بگیر، آقا به ناحق این کار را نمی کنم. این هم فرزند همین پدر است، حضرت بقیت الله. اگر بخواهد با وسائل روز مبارزه بکند چقدر بیگناه کشته می شود، چقدر اموال تلف می شود، چقدر حیوانات از بین می رود، کمان که الان دیدید و دارید می بینید که ابرقدرت های ارج غرب با ارج می شود که افغانستان و سایر جاها و ارج می شود که نمی دونم که با عرب های نمی دونم که فلسطین را چه می کند، دارید می بینید چقدر بیگناه داره کشته میشه آقا. وقتی امام زمان باید این کارو بکنه، ابدا محال است، محال است صد در صد. پس اینها به این دلیل از بین میرود. وقتی که عرض کردم عاشق حسن علی اصفهانی موقعی که میاد نیسته کنار عرض و سیابونه، بفرمایید که بله ناصر خسرو خدا بدارم اونجا می ایستد و اشاره میکنه تمام ماشین ها می ایستند. یه نفر از کفش رفکونای اصحاب امام زمان این قدرت رو داشته باشد، خود عرض می شود که اوتاد و نجبا اونا چی که تیل هوا و تیل عرض اونا چی؟ خود حضرت چی آقا؟ تمام عالم وجود فرمانشه. حضرت ابو عبدالله می فرماید واللهه قسم جلاله میخورد حضرت ابو عبدالله، ما خلق الله شیئا الا و امره به اطاعته لنا، هر چی که خدا در این عالم وجود آفرید بهش دستور داد که از ما مطابقت بکنه، جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه مطابقت میکنند. نگاه بکنید ببینید موقعی که مأمون حضرت علی ابن مصر رضا رو انداخت تو برکت و سوا، این شیرا و این ببرها چطور اطراف حضرت طواف میکردن. آقا میخواست حضرت رو از بین ببرد به واسطه یه اون داستانی که زینب کذاب آمده بوده میگفت من دختر امیرالمؤمنینم و حضرت دستور دادن که بدازیدش تو برکت و سوا. داستانش معروفه. موقعی که حضرت انداختن تو برکت و سوا، شیرا و ببرها شروع که اطراف حضرت طواف کردن و سر و صورتشون به پای حضرت میمالیدن. اینا چنین موجوداتی هستن آقا. حضرت علی، حضرت بقیت الله هم فرزند همین پدر است، تمام عالم وجود به فرمانشون هستن. موقعی که حضرت سلمان وارد مدائن میشه اطرافش گرفتن آقا، اطرافش گرفتن که بله مثلا که باید بریم چی کار بکنیم و چی کار نکنیم و ما مثلا خب برید دنبال کار و زندگی دون، من هیچی شما را لازم ندارم. هر بشبت که نمیدونم که بادنجون دورقاب نمیخوام آقا، برید دنبال کار و زندگی دون. آقا گفتن بریم تو قصر اینا، گفت برو بود مبل کارت، من فقیر هستم. رفت تو دار و سلائی مثلا که توی کامسرای اتاق گرفت و مشغول حکومت شد. بعد نشستند گفتن خوب شد مدائن رو امشب دوز عرض میشه قارت میکنن، خوب شد، خوب حاکم امیرالمومنین برای ما برزداد آقا. بعد حضرت دستور دادن که چطور بشه که اینا رو کار ندارم. منظورم این است فرداش یه نفر آمد گفت که یا سلمان من عرض میشه که رفتن قصابه به من ظلم کرده، اون زریانش بود.
حضرت ملخصش عرض میکنم، داستانش مفصله. حضرت فرمودن برو به قصابه بگو بیا آقا. آمد به قصابه گفت که حضرت سلمان میگن بیا. گفت برو خدا پدری تو سلمان بیا مرزه. سلمان گفتش بیا. آمد به حضرت سلمان عرض کرد که آقا قصابه گفت که من نمیام، برو دنبالی کارزون دیگه. گفت برو بگو به حضرت سلمان امین فرستاده امیرالمومنین است، کاری دارید بیا اینجا که حق از باطل جدا بشه. رفت و مطلب بهش گفت، تشهری بهش داد که اگه من سنتران بکنی چه میکنم، برو دنبال کاری دو. حضرت آمد خدمت حضرت سلمان عرض کرد. حضرت فرمودن برو به سنگ های یک کیلو نیم کیلو هر کیلو که نبودن، یه برقی دو برقی در مقادش هست، بهشون بگو که سلمان گفت صاحبتون رو برداره ده بیاد دینیم آقا. خب آقا این هم آمد اون کنار رو وایساد و به سنگا گفت که بله حضرت سلمان فرمود که شما صاحبتون رو بردارید بیاید. یه دفعه این سنگا بلند شدن از چپ و راست و سر و مغزش خوردن و خود دوان دوان آمد محضر. این یکی از شاگردان مکتبی امیرالمومنین است آقا، این قدرت و نیرو رو داره. اون وقت حضرت بقیت الله نداره، عالم وجود به فرمانش نیم. وقتی که جمادات به فرمان نماینده ی حضرت عزم شود که امیر المؤمنین باشد، چطور به فرمان ولی مطلق حضرت حق حدیت حضرت بقیت الله نیست آقا. منظور حضرت بقیت الله که میان با این نیروی الهی مبارزه می کنند و غالب می شوند، نه با این اسلحه های روز آهنگار آقا آهنگس آقا. این محصر مطلب زیاد است، اما همین اندازه دیگه برای این که میگفت که مطلب روشن بشه برادرها کافی سا. لیکن ما چنین آقای و بزرگواری داریم آقا، به جان خودشون قسم لحظه ای از من به شما غافل نیست. خدا شاهد خودشون فرمودن انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین، من شما رو فراموش نمی کنم. امام زمان است ها، هیچ کدام شما را، نه من شما را، هیچ کدام از موجودات را فراموش نمی کنه. از تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما مطلع است و می بیند. لیکن وای بر من با خجلت ها که اعمال و رفتار من را حضرت می بیند و تحمل می کنه. و خدا می داره، دوستمونم داره، دعامونم می کنه. شب و نصف شب مشرف میشد مدینه، مشرف میشد مکه، مشرف میشد حرم جد امیرالمومنین، محاسنش رو دست میگیرد و شروع میکند دعا کردن. در روایات متعددی دارد اسب اسب که میشه پرونده ناصری رو میدن دستش، آقا نگاه میکند چقدر مخالفت کرده است، محاسنش رو دست میگیره. خداوند اینو ببخشش به من، جاهل از نادان از نفهم از به من ببخش. خدا هم میبخشد آقا. یکی از منافع امام زمان همین است عزیز من. این داستانه بود محیط است آقا، این داستان عرض میکنم و خدا رحمتش کنه. یکی از دوستانه بود عاشق جواد سهلاوی، در نجف سنوات ما با هم بودیم، خیلی فوقلاده بود، متولی مسجد سهله بود. متولی های اونجا هر کدامی به درجه و مقام یه خانه های متعددی در کربلا و در بغداد و در کوفه درست کردن. این بنده خدا یک خانه داشت، تو زنم داشت، دوشت بچه ارنشد که یک خانه یک گلی داشت مسجد سهلی که خیلی از رفقا که اونجا بودن هستندشون هم الان اینجا اینا میدیدن خانه که یک خانه گلی داشت، یه آیداتش هم خوب بود، بهش میدادن خیلی به فقرا بیچاره ها مستمندان علاقه مندان به امام زمان به اونها میداد، پخش میکرد. خیلی در برد میشود که به فقرا رسیدگی میکرد، مخصوصا آن عرب های بی بضاعت ها اینا که توی اشاعر زندگی میکردن به اینها میداد. منظور ایشون گفت که از مسجد کوفه تا مسجد پیر مردم بود، سنش 10 سال از من بزرگتر بود، عرض شود که ایشون از مسجد سهله که مسجد کوفه حدود 3 کیلومتر 3 کیلو نیم تقریبا 4 کیلومتر کمتره بین مسجد کوفه و سهله، همیشه بیابونه ها همیشه حالا همینطور هست. اگر چین اخیرن یکم اونجا را آباد کردن اطراف سهله را، لیکن نسابقا نبود، هیچ چیز بیابون محدود و همیشه ماسه بود و شن بود. میگفت که من و خانوادشم همونجا بودن، شبانه روز ایام هفته و دوران سال همیشه هم مسجد سهله بودن با مادرشم. من خانشون زیاد میرفتم، یه هفته یه دفعه میرفتم منزلشون تو همون سهله بودن. خونش هم چسبیده بود مسجد زهرا، دیوارش هم ارمشاد میگفت که یه شب من آمدم کوفه، اصلی آمدم کوفه، خودش نبود، نوف آمدم کوفه، مکرر خدمت امام زمان رسته بود، حالا این یه دفعه شد. گفت که من ارمشاد که اصلی آمدم مسجد کوفه و اونجا موندم، نماز مغرب و اشارم خوندم و عوام سرم کشیدم و یواش یواش پیاده رفتم برای مسجد سهله. تا آمدم برم مسجد سهله حدود شاید که 3 از شب رفته شد، وقتا رو خب کسی نیست اینجا که وقتی سردر بزرگی داره مسجد سهله، آقا گرفتن میدونن این در بزرگی را بستن، وقتی یه دری یه کوچیک مال مسجد هست مال بعدشه، اینجا دست چپ خانه ایشون بود. میگفت رفتم و در خونه رو باز کردم و دیدم که چیزم دوید آمد، مادرم دوید آمد، جواد، گفتم بله، گفت یواش یواش، گفتم چی شده؟ گفت چی آوردی؟ گفتم هیچی من نیاوردم. گفت چرا؟ ما هیچی تو خونه نداریم. گفتم یعنی چی هیچ نداریم؟ گفت که نه برنج داشتیم و نهار داشتیم و هیچی نداشتیم تو خونه. گفتم پس چرا قبلا به من نگفتی که من تهیه کنم؟ گفت خب من نمیدونستم بگم، منم تو میدونی و رفتی حالا چیز بیاری، بچه ها گرسنه شده، زن و بچه هم گرسنه شده، هیچی هم نداریم تو خونه. میگفت هم که این حرف رو زد مادرم، حرف رو زد، یه ضرب آب سرد ریختن رو سر من که من حالا چطور وارد خونه بشم، نتونستم برم تو خونه، پیش زنام خجالت کشیدم، پیش بچه هم خجالت کشیدم، بخوام برگردم بیام کوفه حالشو ندارم، این همه را دو مرتبه پیاده برگردم بیام، حالا بعدم ممکنه یه وسیله ماشینی بگیرم یا برگردم، اما حالا هیچ کس نیست اینجا، پیاده باید برم، این پیاده آمدم دو مرتبه بخوام برگردم حالشو ندارم، همچه موندم چیکار کنم، خجالت میکشم برم تو خونه. مادرم آمد گفت که نمیدونم جواد تو برو تو مسجد بگی بخواب، منم بچه ها رو یه رقم خوابشون کنم. به زن آدم میگم که امشب جواد نمیدونست از آقا جواد به چیز بگیره دینا، بگید بخوابی فرده امشالا تحییه میکنم برای دینا. گفتم خیلی خواب نرفتم، یه پام تو خونه بود برداشتم برگشتم آمدم رفتم تو مسجد و تو مقام حضرت صادق و مقام امام زمان اونجا نزد مقابلشه استدم دو رکعت نماز خوندم و در روایت دارد کسی که در مقام حضرت صادق دو رکعت نماز حاجت بخواند قطعا حاجتش روا میشه و داستانهای متعددی همینجا هست در هم راجع حضرت صادق و غیر حضرت صادق روایت میده. عرض میشود که منظور من نشستم و هم تا یبن الحسن و یبن الحسن ایتون خبری باشه، گفتم که آقا من خادم مسجد تو هستم، آقا اینجا چندین ساله و من خجالت میکشم از زن و بچه بنشینم، اینا گرسنه باشن اونجا، منم تو مسجد اینجا بنشینم خجالت میکشم، خودت میدونی راهی هم ندارم، نه حال رفتن رو دارم و نه پول دارم، هم میخوام راهی که برم کوفه و همه را 4 کیلومتر برم و 2 مرتبه برگردم حالش ندارم، نمیتونم، و شبم گذشته خودت میدونی، هم تا گردن حسن گردن حسن یه دفعه دیدم که صدا پا میاد، نگاه کردم طرف دردم یه نفر وارد مسجد شد، یه عربی از بلندی و همه شاید که شکلیه و قرار تو وارد مسجد شد و دارید میادش، من سرمو پایین انداختم گفتم لابد زوار یه سامدی از اینجا زیارت بخونه، در زد اسم من نفهمیدم، مادرم در رو باز کرده نشستم و همتون نشسته بودم چون مقام حضرت صادق وسط مسجد سهل است، گفت هم نشسته بودم پرنشا آمد اینجا سلام کرد و من جواب دادم سرم کاین بود و یه بخشه دستش بود، من به نظرم گفت که این باشه تو من بیا، اینطور من برداشت کردم و رفتم تو مقام امام زمان، این آقا خوب نگاه کردم چون جلوش بازش دیدم، رفت تو مقام سر کردم نشستم، یه ربع ساعت نیمه خسته شدم، پاشدم برم بگم اما بیا این بخشه بردار، من میخوام برم بخوابم دیگه، و همش میگفتم یبن الحسن نم خبری نشد، رفتم در مقام یا عمی یا حجی کسی نیست، رفتم تو مقام دن هیچ کس نیست، گفتم شاید که من حواسم نبوده سختس آمدس رفتس تو مقام حضرت خضر، رفتم اونجا یا عمی یا حجی خبری نیست، مقام حضرت ابراهیم نیست، حضرت علی یونس دیدم نیست، شروع کردم بسته مسجد داد زدن یا عمه یا حجی کسی نیست، هیچ کس نیومد، بعد یه دفعه ملتفت شدم که گفت من نشسته بودم، آقا فرمودن حالا الک ایمال تو، وقت فهمیدم که آقا موقعی که آمد این همچون ظرف رو گذاشت اونجا، اون موقعی که گذاشتن من متوجه نشدم، به گمانم فرمودن باشه که من بیام. موقعی که دیدیم کسی نیست یه دفعه یادم آمد که نه، حضرت فرمودن این مال تو. تند آمدم دست گذاشتم، دیدم یه دیگه، یک تاس کبابه و داغم هست تاس کبابه. باز کردم دیدم بوی برنج خورشته تو دماغم. آقا برداشتم برداشتم و اردوش فوراً آمدم تو منزل، و تند آمدم تو منزل. والدم دوید که جواد آهسته آهسته، بچه رو من تازه خواب کردم. گفتم نه، بیدارشون کن. گفت چی کردی؟ گفتم امام زمان قضا فرستاد، خودش آورد، خودش فرستاد، نمیدونم حضرت فرستاد یا عبدالحسن. گفتم ارباب ارباب کردم، خدا شاهد است امام زمان به همه شما ها لطف دارد، عنایت دارد، توجه دارد. هر مشکلی دارید در هر بودی از ابعاد عبدالحسن فراموش نکن.